ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. پلیس لندن از کشته شدن دست کم 6 تن در پی آتش سوزی در غرب آن شهر خبر داد. زلزله‌ای به قدرت 6.9 ریشتر مرز میان مکزیک و گواتمالا را لرزاند. دبیر کل سازمان ملل متحد در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم فر هستم. پلیس لندن کشته شدن دست کم 6 تن را در پی آتش سوزی در یک ساختمان 24 طبقه در غرب آن شهر تایید کرد. یکی از فرماندهان پلیس لندن با اعلام این آمار از احتمال افزایش آن خبر داده و افزوده است که عملیات اطفای آتش و احیای چند روز طول خواهد کشید. پیشتر مقام‌های اورژانس از انتقال 50 تن به 5 بیمارستان خبر داده بودند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده‌ها آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. ساکنان این برج 24 طبقه میگویند با اینکه آتش بخشی از ساختمان را فرا گرفته بود، آژیر خطر به صدا در نیامد و از این رو برخی متوجه آتش سوزی نشده بودند. هنوز مشخص نیست که آیا همه ساکنان این ساختمان موفق به خروج از آن شدند یا خیر. علت وقوع این آتش سوزی همچنان نامشخص است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 6.9 در مقیاس ریشتر در غرب گواتمالا رخ داده است. مرکز هشدار سونامی گفته است در پی این زمین لرزه که در نزدیکی مرز گواتمالا و مکزیک رخ داده، هنوز هشدار سونامی در صادر نکرده است. همچنان از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای گوترش در حساب توییتر خود اعلام کرده برای دیدار با مقام‌های دولت و مردم افغانستان به کابل رفته است. دبیر کل سازمان ملل متحد اضافه کرده است که سازمان ملل متحد در این دوران خشونت و رنج همراه افغانستان است. سفر آنتونیو گوترش به کابل حدود 2 هفته پس از یک انفجار در منطقه حفاظت شده این شهر انجام می‌شود که دست کم 150 کشته در پی داشته است. منابع گزارش رسانه‌های ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شامگاه سه‌شنبه سند آموزشی 20C یونسکو را از دستور کار خارج کرده و آن را کنار گذاشته است. سند آموزشی 20C یونسکو از روز 17 اردیبهشت ماه پس از سخنان انتقادی و تند رهبر جمهوری اسلامی درباره آن فراز و نشیبای بسیاری به خود دید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره این سند گفت که به او گزارش‌های دروغ دادند و آیت الله خامنه‌ای هم روز 17 خرداد در پاسخ گفت که چنین نبوده است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده است که مبنای عمل در کشور اسناد بالادستی مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونی است و در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت سند اساسی و ملی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود که این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با آن باشد ملغا است. سعید پیوندی، کارشناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه:
تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی دال بر این که هر سندی که مغایر با سند تحول بنیادین آموزش پرورش باشد ملغاست، در حقیقت یه نوع تسلیم شدن به تمام اون شانتاژها و فشارهایی است که در هفته‌های پیش پس از سخنان آقای خامنه‌ای به راه افتاد و محتوای اون هم چیزی نبود جز تحریف سند. ولی با این وجود شورای انقلاب فرهنگی تسلیم شد در مقابل این فشارها و این به معنای این هست که اون شانسی که آموزش و پرورش ایران داشت برای اینکه از طریق طرح مسائل این سند دفتر بحث در مورد آموزش ایران را باز بکنه از میان رفت و ما نمیتونیم در حقیقت برگردیم به تجربه نظام آموزشی ایران و چیزهایی را که کار نمیکنه یا واقعا به زیان نسل جوانها را بتونیم به بحث عمومی بذاریم.
ساعتی پیش از خارج شدن این سند از دستور کار، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ملت در گفتگو با خبرنگاران گفت که اگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه برسند که سند را اجرا نکنند، هیچ کدام از بخش‌های آن اجرا نخواهد شد. او گفت برای دولت نظر رهبری فصل الخطاب است. به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه‌شنبه 151 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار لغو اجرای سند 2030 یونسکو شدند. در این نامه که در مجلس قرائت شد، آمده است که سند 2030 به دلیل آنکه در مجلس تصویب نشده اعتبار ندارد و این نمایندگان بر خواست آیت الله خامنه‌ای برای ملغا شدن آن نیز تاکید کردند. خبرگزاری مهر در گزارش دیگری از نامه سرگشاده بیش از 120 چهره حوزوی و دانشگاهی به حسن روحانی خبر داده که نوشتند از او انتظار دارند که در جلسه عصر سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از توجیهات و دفاعیات غیر واقعی در مورد سند 2030 پرهیز کند و دستور دهد که اجرای این سند از دستور کار دولت خارج شود. بررسی سند 2030 یونسکو در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صورت گرفت که رهبر جمهوری اسلامی در نطق خود روز 17 اردیبهشت ماه در مذمت سند آموزشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گله کرد.
من هستم از شورای عالی انقلاب فرهنگی. باید مراقبت میکردن، نباید اجازه میدادن این کار تا اینجا پیش بیاد. ناچار بشیم ما جلو اون رو بگیریم، ما وارد قضیه بشیم. جمهوری اسلامی است اینجا.
با این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی کمتر از 2 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، انتقادها از این سند نیز بالا گرفت. تا به امروز که به از دستور خارج شدن سند 2030 یونسکو توسط شورای عالی فرهنگی انجامید. به رغم این اما روز سه‌شنبه علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران سند 2030 را یک توصیه نامه خواند که یونسکو به عنوان یک سازمان مستقل آن را ارائه کرده، سازمانی که به گفته او حتی از فلسطین نیز دفاع کرده است. سعید پیوندی کارشناس آموزشی در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا:
موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخابات و منتسب کردن این سند غربی‌ها و اینکه گویا این خاص غربی‌هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همین که نشون میداد که تا چه حد اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست است.
پس از اعتراض‌های گسترده در مورد اجرای پنهانی سند 2030 یونسکو، حسن روحانی در شبکه اینستاگرام خود تصویر مصوبه دولت درباره این سند را منتشر کرد، تصویری که نشان از آن داشت که دفتر آیت الله خامنه ای و دیگر قوا در شهریور ماه سال گذشته از این مصوبه آگاه بودند. سند آموزشی 2030 یونسکو چیست و جنجال های چند هفته اخیر به چه دلیل است؟ سعید پیوندی کارشناس آموزشی و استاد دانشگاه در فرانسه:
این سند خواستار برابری جنسیتی، خواستار ترویج حقوق بشر در مدارس، خواستار مبارزه با اشکال مختلف تبعیض در مسائل و خواستار پرهیز از برخورد هویتی و داشتن یک نگاه باز به جامعه و به دنیاست و از همین زاویه هاست که متاسفانه آقای خامنه‌ای انتقاد میکنه از سند و خواستار میشه که نظام آموزش ایران به جای اینکه به این روی کرد و به این راهبرد اساسی انسانی روی بیاره، بمونه در همون چارچوب هویتی و برخورد بسته و تبعیض‌آمیزی که امروز در نظام آموزش ایران وجود داره. کتاب‌های درسی ایران و پیام نظام آموزش ایران بیشتر در خدمت جنگ و در خدمت تنش در بین ملت‌ها بر اساس مذهب، بر اساس فرهنگ، بر اساس جغرافیاست، در حالی که سند یونسکو بیشتر تکیه می‌کنه بر تفاهم و بر صلح و دوستی بین کشورها. نکته دیگه که در سند یونسکو اساسی است برابری جنسیتی است. در کتاب‌های درسی ایران اساساً بر اساس نابرابری جنسیتی نوشته شده و این از دیدگاه مذهبی و سیاسی توجیه میشه در کتاب‌های درسی، این نابرابری. نکته سوم، در حقیقت سند یونسکو خواستار این میشه که مدارس همه دنیا توجه بکنن به حقوق بشر، نه در بُعد شناختی بلکه در بُعد عملی کردن حقوق بشر در زندگی آموزشی. در سند یونسکو اشاره میشه به مبارزه علیه خشونت و عدم استفاده کودکان و نوجوانان در امور نظامی، در حالی که نظام آموزش ایران طرفدار تشکیل بسیج دانش آموزی یا بردن دانش آموزان به آموزش های نظامی است. در همه این زمینه هاست که یه تفاوت اساسی بین نظام آموزش ایران و سند یونسکو وجود داره و آقای خامنه‌ای درست به همین خاطره که به جنگ سند یونسکو میره.
سند آموزشی یونسکو به دلیل تلاش جهانی برای تحقق آرمان‌های آن تا سال 2030 میلادی سند آموزشی 2030 یونسکو نام گرفته است.
الهی روان شاد گزارش میداد. وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که وزارت اطلاعات شاکی این روزنامه‌نگار است. و همچنین گفت در وضعیت موکلش تغییری به وجود نیامده است. فرهنگ قویمی این گزارش می‌دهد.
وکیل هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار زندانی، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که وضعیت موکلش مانند سابق است و هیچ قراری برای او صادر نشده است. مصطفی ترک همدانی خبر داد که علی مطهری درباره بازداشت هنگامه شهیدی سؤالی را خطاب به وزیر اطلاعات مطرح کرده، اما از پاسخهای او به این سؤال قانع نشده است. وی همچنین گفت که به درخواست خانواده مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده با علی مطهری درباره این پرونده صحبت کرده، اما هنوز برای این پرونده اعلام وکالت نکرده است. این وکیل دادگستری پیش از این گفته بود که هنگامه شهیدی به اتهام امنیتی از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت شده است. از سوی دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران در پایان فروردین ماه اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات این روزنامه نگار و فعال سیاسی را بازداشت کرده است. هنگامه شهیدی روز 19 اسفند ماه سال 95 بازداشت شد و با وجود گذشت بیش از 3 ماه همچنان دلیل بازداشت او مشخص نیست. این روزنامه نگار زندانی مدتی در اعتصاب قضا بود. در نهایت خانواده او در خرداد ماه خبر دادند که وی برای چند ساعتی به مرکز درمانی تهران کلینیک منتقل شده و سوی متخصص قلب تحت معاینه و درمان قرار گرفته است. خانم شهیدی در دیدار کوتاهی با اعضای خانواده خود گفته بود که همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می برد و روزی 12 ساعت بازجویی می شود. به گفته این روزنامه نگار زندانی، بازجوها در تلاشند از او اعتراف اجباری و دروغ بگیرند. هنگامه شهیدی چندی پیش در نامه خطاب به حسن روحانی بازداشت خود را با انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه مرتبط دانسته و گفته بود سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در پروژه مشترکی برای بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی تلاش می کنند. در اسفند ماه سال گذشته، به غیر از هنگامه شهیدی، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله مراد ثقفی و احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم نیز بازداشت شدند. بر پایه گزارش‌ها مراد ثقفی آزاد شده، اما از وضعیت رامین کریمیان گزارشی منتشر نشده است.
فرهنگ قویمی این گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ادامه خبرها. بانک جهانی روز سه‌شنبه اعطای بسته 520 میلیون دلاری به افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از پناهجویان افغان را تصویب کرد. بانک جهانی در این باره گفته است بخش بزرگی از این بسته، حدود بیش از 200 میلیون دلار، قرار است برای کمک به پناهجویانی که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند استفاده شود. حدود 800 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازپس فرستاده شدند و بسیاری از آنها در شرایط بسیار سخت اقتصادی به سر می‌برند. با خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از افغانستان، اوضاع امنیتی این کشور روندی نزولی داشته و بلا تکلیفی اقتصادی منجر به کاهش روند رشد و افزایش فشارهای اقتصادی بر دولت افغانستان شده است. و دیدبان حقوق بشر میگوید مواردی از نقض حقوق کارگرانی که مشغول ساخت و ساز برای آماده سازی جام جهانی سال آینده در روسیه اند مشاهده کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر از جمله این موارد را عدم پرداخت دستمزد، کار در دمای بسیار پایین و انتقام از کارگران به دلیل مطرح کردن نگرانی‌هایشان عنوان کرده است. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد دست کم 14 تن از این کارگران تا به حال جان خود را از دست دادند. در ساعت 15:15 دقیقه هستیم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما.